اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم با برنامه خبری شنبه 21 مایه اکتبر پیشکش میکنیم. در سرآغاز برنامه از شما دعوت میکنم و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که قدیر مشرف پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رقم تلفات حمله انتحاری بعد از ظهر شنبه بر موتر حامل کارمندان پانتون نظامی مارشال فهیم به 15 تن رسیده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که انتحار کننده واسکت انتحاری خود را در منطقه چارای قنبر در جاده عمومی منفجر ساخته که در آن بر علاوه کشته شدگان 4 تن مجروح شده است. گروه طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اما مسئولیت حمله انتحاری شام جمعه در مسجد امام زمان را گروه داعش به عهده گرفت. وزارت داخلی افغانستان رقم تلفات مسجد امام زمان را 39 تن اعلام کرده بود. در تازه ترین انکشافات رقم تلفات انفجار در مسجد امام زمان در منطقه دشت برچی به 56 کشته و 55 زخمی بلند رفته است. منشی عمومی ملل متحد، ایالات متحده و پاکستان نیز با نشر اعلامیه حمله روز جمعه بر مساجد را در کابل و غور شدیدن محکوم کردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت حج و اوقاف و علمای سنی و شیعه افغانستان حملات بر مساجد و تکه خانه ها را محکوم کرده و غیر اسلامی و غیر انسانی خواندند. دایی الحق عابد، سرپرست وزارت حج و اوقاف، تاکید کرد که این گونه اعمال در اسلام جایگاه ندارد.
عمل کردن اینها یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی است و ما را به نمایندگی از علمای افغانستان شدیداً تقبیح میکنیم و امیدوار هستیم که چنین حوادث سبب خدشدار ساختن اخوت اسلامی بین برادرهای تشیع و تسنن صورت نگیره.
عالمان دین حمله های اخیر بر مساجد اهل تشیع و اهل تسنن را کار دشمنان اسلام و افغانستان برای ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب یاد کرده، تاکید ورزیدند که مردم افغانستان از این کار آنان آگاه بوده و هیچگاه تفرقه میانشان جان نخواهد داشت. علمای سنی و شیعه در یک نشست خبری حمله های اخیر بر مساجد و تکه خانه ها را به عوامل بیرونی نسبت دادند. در دو ماه گذشته تلفات سنگین به طالبان در هلمند وارد شده و آن گروه شکست خورده است. حیات الله حیات، والی هلمند، امروز شنبه در کابل با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت که نیروهای افغان در دو ماه گذشته 415 مخالف مسلح را به شمول قمندانان و افراد کلیدی طالبان در هلمند کشته و حدود 150 تن را به شمول 6 انتحاری و افراد مهم طالبان بازداشت کردند. آقای حیات گفت در دو ماه گذشته 3 عملیات را در بخش‌های از آن ولایت انجام دادند که در نتیجه آن ولسوالی‌های ناوه و گرشک به تصرف نیروهای افغان درآمده و عملیات هم در اطراف شهر لشکرگاه و ولسوالی نادلی جریان دارد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دو عضو ارشد مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه مشترک اعلام کردند که آن مجلس هفته آینده طرح جدید تحریم‌ها را علیه برنامه میزایل ایران و گروه حزب الله برای می‌گذارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کوئن مک‌کارتی، رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان، و ادروس، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی آن مجلس، در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که این اقدام مجلس نمایندگان به هدف اتخاذ رویکرد سخت‌تر علیه تهران بدون تضعیف توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد. این دو جمهوری خواه ارشد در بیانیه خود گفتند که وظیفه کنگرس کار با قوه اجراییه در مورد یک استراتژی روشن برای توقف رفتار عاری از مسئولیت ایران است و هفته آینده نمایندگان مجلس در یک اقدام فوری در مورد گسترش تحریم‌ها علیه حزب الله و گسترش تسلیحات میزایل ایران رأی می‌دهند.
در اثر درگیری میان پلیس مصر و در پناهگاه تندروان در نزدیکی قاهره، کم از کم 55 پلیس به شمول 20 افسر و 34 سرباز کشته شدند. مقامات مصری روز شنبه با تایید این خبر گفتند که تبادله آتش ناوقت جمعه شب صورت گرفته و احتمالاً افزایش کشته شدگان وجود دارد. وزارت داخلی مصر با نشر اعلامیه این خبر را تایید کرده، اما از رقم تلفات چیزی نگفته است. رئیس جمهور سومالیا حالت جنگ را علیه گروه تندرو الشباب در آن کشور اعلام می‌کند. صدر اعظم سومالیا روز شنبه با بیان این مطلب گفت رقم کشته شدگان حمله مرگبار هفته گذشته در موگادیشو پایتخت آن کشور به 358 تن رسیده و ده‌ها تن دیگر ناپدیدند. گروه الشباب درباره آن حمله ابراز نظری نکرده، اما مقامات سومالیایی تندروان آن گروه را مقصر خواندند. ایالات متحده یک نقش حمایتی را در حملات تازه نظامی علیه گروه شباب خواهد داشت، اما مقامات سومالیایی درباره نحوه نقش حمایتی آمریکا در آن کشور چیزی نگفته است. سخنگوی اردوی سومالیا روز شنبه گفت که در حملات تهاجمی علیه گروه شباب هزاران سرباز سومالیایی شرکت خواهد کرد. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه رفته و قرار است ضمن آن از پاکستان و هند نیز دیداری داشته باشد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آقای تلرسن در سفرش به هند و پاکستان استراتژی اداره رئیس جمهور ترامپ را در قبال آسیای جنوبی تصریح خواهد کرد. این استراتژی بیشتر بر تلاش‌های ضد دهشت‌افغانی در افغانستان و پاکستان متمرکز بوده و در آن روی هند نیز به مثابه یک دموکراسی بزرگ در منطقه حساب می شود. اجندای سفر وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه بیشتر روی منازعات عراق و سوریه و نیز نفوذ ایران در منطقه می چرخد. تلرسن نخست به عربستان سعودی و قطر رفته و از آنجا عازم پاکستان و هند می شود.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کره شمالی تصمیم ندارد درباره برنامه اتمی آن کشور با واشنگتن مذاکره کند. یک دیپلمات ارشد پیونگیانگ با بیان این مطلب گفت که داشتن سلاح اتمی یک موضوع مرگ و زندگی برای کره شمالی میباشد. چاوسون هوی کارمند وزارت خارجه کره شمالی افزود که پیونگیانگ پاسخ آتش را به آتش خواهد داد. تشنج در شبه جزیره کوریا به تعقیب یک سلسله آزمایش‌های راکت در کره شمالی افزایش یافته و رهبران ایالات متحده و کره شمالی علیه یکدیگر الفاظ تندی را استفاده کردند. افراد مسلح سوار بر موتر و موتورسیکل 12 پلیس نایجر را در پایگاه آنان در نزدیکی سرحد با مالی کشته و چندین تن دیگر را مجروح ساختند. مقامات نایجر گفتند که افراد مسلح از مالی عبور کرده و با سلاح خفیف و راکت انداز مجهز بودند. یک سخنگوی اردوی نایجر گفته است که یکی از حمله کنندگان در تبادله آتش با نیروهای امنیتی کشته شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته، اما مقامات نایجر یک شاخه گروه داعش را در آن حمله مقصر دانسته است. و خبر آخرم این که رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در صحبت تلفنی روز شنبه درباره نشست اواخر ماه اکتبر در آستانه پایتخت قزاقستان بحث کردند که قرار است روی پیشرفت‌ها در جنگ سوریه برگزار شود. مذاکرات آستانه با میانجیگری ایران، ترکیه و روسیه در اواسط ماه سپتامبر برگزار شده بود که آن سه کشور توافق کردند ناظرین خود را در امتداد ساحات امن در منطقه ادلب که تحت کنترل گروه داعش قرار دارد مستقر سازند. روسیه و ترکیه در جنگ سوریه از جناح‌های متخاصم حمایت می‌کنند، اما تلاش صورت گرفته تا حضور آنان در سوریه بر روابط اقتصادی و تجارتی میان انقره و مسکو تأثیر نگذارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. دوستان عزیز، قبل از تقدیم گزارش‌ها توجه کنین به آخرین تحولات در رابطه با حمله انتحاری که بعد از ظهر امروز بر موتر حامل کارمندان پوانتون نظامی مارشال فهیم در منطقه چارای قنبر روی داد. در این رابطه از همکار ما آقای خیرالله رسولی خواهش کردیم تا از طریق تلفن آخرین تحولات در رابطه با این روی داد خدمت شما پیشکش کنند. آقای رسولی سلام به شما، صدای مرا بشنوین.
سلام بر شما، برای صدای شما را دارم.
اگر لطف بکنین آخرین یافته های این حمله انتحاری را بگوین که تعداد تلفات به تا چه حدود است، چگونه این حادثه روی داد و آیا تا کنون کسی مسئولیتش به عهده گرفته و یا خیر؟
حوالی ساعت 3 بعد از ظهر یک مهاجم انتحاری پیاده موتر مینی بس، البته بس کوچک، منصوبین وزارت دفاع را در مقابل قراول پوهنتون نظامی مارشال فهیم هدف قرار میده، یعنی مستقیما بالای موتر حمله میکنه و ماده همراهش را منفجر میسازه. در این حمله راکبینی که در این موتر بوده با 15 نفر کشته می شود، 4 نفر زخمی. و این افراد البته کسان است که اینا افراد برحال وزارت دفاع بودند، یعنی منصبدار هستند و به خاطر ارتقای ظرفیت کورس‌های را در پانتون مارشال فهیم سپری می‌کردند و کارمندان 420 یا شفاخانه سردار محمد داوود خان بودند که پس از اینکه از دست خلاص میشن میخوان که پانتون را ترک بگوین که هدف حمله قرار میگیرن. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته. آقای راشدی، من نتونستم پیدا کنم که کدام گروه، اما قبلا بیشتر نظامیان افغان و خارجی از سوی گروه طالبان آماج چنین حملات قرار می گرفت و وزارت داخلی افغانستان هم تایید میکنه که هدف مهاجم موتر حامل کارمندان 420 بوده که پس از اتمام در زمانی که خارج میشن آماج حمله قرار میگیره.
و بر همچنان حملات انتحاری در مساجد در کابل و غور صورت گرفت که لحظات بعد آقای نورزئی را در رابطه به حمله بر مسجد در غور پای تلفن میداشته باشیم. اما شما آخرین یافته های شما راجع به حمله انتحاری قبلی در کابل چی بود؟ چی هست؟
آخرین اپدیتی است که امی لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم در مسجد امام زمان کابل مردم تجمع کردند و به خاطر یادبود قربانیان حادثه دیشب شمع روشن کردند و مراسم ختم قرآن دایر هست و با چند تنی که من صحبت کردم اونا گفتن که دولت باید تامین امنیت بکنه و اگر تامین امنیت نمیکنه خواستار از این بودن که مقامات امنیتی و سران حکومت کنار برن و قدرت به دست مردم بدن. و آمار تلفات هم افزایش یافته. آقای آصفی، 56 نفر وزارت داخلی افغانستان میگه که در رویداد دیشب کشته شده و 55 نفر دیگر زخم برداشته. امروز اکثر قبرستان‌های غرب کابل شاهد مراسم تدفین و مساجد غرب کابل شاهد تشییع جنازه قربانیان دیشب بود. اینه در طول چند سال گذشته هیچگاهی به صورت دسته‌جمعی قبرستان‌های غرب کابل شاهد چنین مراسم تدفینی نبودند.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیمه بود در رابطه به حمله انتحاری در بعد ظهر امروز به موتر حامل کارمندان پوانتون نظامی مارشال فهیم در منطقه چهارراهی قنبر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اول هم گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی را روی خط داریم که در رابطه با آخرین یافته های حمله انتحاری در قریه خواجگان ولسوالی دولینه در ولایت غور صورت گرفت. میپرسیم که آخرین یافته ها چی است؟ آقای نورزایی سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایید در این مورد اگر تازه ترین یافته ها و آخرین تحولات خدمت شنوندگان پیشکش کنید.
سلام بر شما. همانطور که شما گفتین امروز مقام‌های محلی ولایت غور به همراه مقام‌های امنیتی و رؤسای کمیته‌های ضد اضطرار و سلمیاش به ولسوالی دولینه رفتن. بعد از این منطقه به قریه خوجگان که در 45 کیلومتری شمال ولسوالی دولینه بود رفتن. آخرین آمار که من دقایق پیش در گفتگو با ناصر خازه والی ولایت غور به دست آوردم این هست که آمار دیشب آماری بود که از توی ولسوال دولینه به شکل عجولانه نشر شده و در حال حاضر آماری که مقام های محلی ارائه می کنند این هست که در این حمله انتحاری 10 تن از باشنده های محل به شمول قماندان فضل الاحد، یعنی قماندان وابسته به دولت و خیزش های مدنی کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. آن چیزی که محمد ناصر خازه والی ولایت غور تاکید میکرد این بود که این کار گروه طالبان است، با این که تا به حال گروه طالبان مسئولیت این حمله رو نگرفتن، ولی آقای خازه میگفت که این حمله از سوی گروه طالبان تجهیزی شده، به این دلیل که قمندان فضل الاحد همواره در سرحد ولسوالی شهرگ و ولسوالی دولینه مانع از حضور طالبان در این منطقه شده و با آنها مقابله کرده.
تشکر. همچنان به اساس گزارش ها گفته میشه که این انفجار در مسجد اهل تسنن به وقوع پیوسته و در حالی که بعضی گزارش ها مدعی بودن که این مسجد اهل تشیع است، در این رابطه اگر معلومات بدین.
این مسجد مربوط به مردم اهل تسنن بوده و مسجد جامع قریه خواجگان در ولسوالی دولینه بوده و وقتی که حمله کننده انتحاری وارد مسجد شده و حمله را انجام داده، کاملا این مسجد تخریب شده به نفع زیادی از او و امروز هم در واکنش به چیز حدود 2000 نفر از باشنده های قریه حجات نزدیک قریه خواجگان در این محل حاضر شده بودند در مراسم تدفین شهدا و همچنان به دولت وعده سپرده بودند که دوباره در کنار دولت خواهند بود و خیزش های مذهبی ادامه خواهند داد و به طالبان اجازه نخواهند داد تا در مناطق آنها راه پیدا کنند.
نمازگزاران و تلفات شامل مردایی است که سنین مختلف داشتند، همه بیشتر مردا هستند، درست است؟
افرادی که در این حمله انتحاری جان خود از دست دادن چندین تن از مجتفیدان غریه خوجگان و چند تن از افراد وابسته به قمندان فضل احد و خود قمندان فضل احد بودن و اطفال در بین آنها نبودن.
تشکر آقای نورزایی. گزارش بود در رابطه با آخرین تحولات حمله انتحاری در قریه خوجگان در ولسوالی دولینه هنگام ادای نماز عصر.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
مسئولان ارشد سکتور امنیتی، وزیر دفاع ملی، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی امروز در پیوند به ناامنی‌های اخیر و حملات انتحاری اخیر از سوی ولسی جرگه شورای ملی استجواب شده بودند. اما با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، جلسه با تقاضای وزیر دفاع ملی سری و در عقب درهای بسته صورت گرفت. شرح بیشتر از
مسئولان ارشد سکتور امنیتی افغانستان، هر یک جنرال تاریخ شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، رئیس احمد برمل سرپرست وزارت امور داخله و معصوم ثانوی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در رابطه با افزایش ناامنی ها در کشور از سوی ولسی جرگه شورای ملی و جلسه استجوابیه دعوت شدند تا در مورد سوالات نمایندگان پاسخ روشن ارائه نمایند. جلسه استجوابیه بعد از اینکه سوالات چند از سوی وکلا مطرح شد و نوبت پاسخ مسئولان ارشد سکتور امنیتی فرا رسید و تقاضای سرپرست وزارت دفاع ملی جلسه سری شد.
چون نظامی موضوعات و استخباراتی موضوعات چکلا موضوع در سری اعلام.
اما وکلا سوالات سختی مبنی بر ناکامی مسئولان سکتور امنیتی را قبلا مطرح کرده بودند. خانم ایلخانی روز مجلس در مورد چنین گفت:
اکثرا تلفات نیروهای امنیتی از بی‌کفایتی و بی‌درایتی وقتهای کسایی که در راه قرار دارند در وقتها مختلف میباشد. تجهیزات و اقدامات و وجه احسن در زمان و موقع صورت نمیگیرند.
عبدالرؤوف ابراهیم رئیس ولسی جرگه هنگام مطرح کردن سوالات وکلا گفت: حکومت در تامین امنیت کشور کوتاه آمده است و مشکلات امنیتی بیشتر از هر زمان دیگر در سراسر کشور افزایش یافته.
حالا کاملا مشابه که امنیت افغانستان یک سوال است که ما وضعیت خوب نداریم. سمی مثلا در میوار همین میچند
سیدار دیگر از نمایندگان مردم در مجلس نیازهای امنیتی و دفاعی کشور بخصوص ارگانهای کشفی استخباراتی را در تأمین امنیت مردم افغانستان و در برابر دسته های دشمنان افغانستان ناکام خواندند و به کوتاهی متهم نمودند. اما نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که بعد از پایان جلسه سری با مسئولان سکتور امنیتی با رادیو آشنا امریکا صحبت میکرد گفت: اکثریت معلومات ارائه شده از سوی این مسئولان سکتور امنیتی مورد قبول نمایندگان مجلس قرار گرفت.
خصوصی بخوری طرفی وراندی کردی جره هم به ملت کور اکثریت خصوصی تایبان شده قبل قبول واروی
اینها سرشان را ارائه کردن که اکثریت آنها مورد قبول اکثریت وکیل صاحبان قرار گرفت. به قول آقای احمدزی، این مسئولان به خانه ملت تعهد سپردند که کارتهای سکتور امنیتی را رفع می کنند. حملات تروریستی در افغانستان زمانی که از شدت گرفت که نشست‌های چهار جانبه صلح افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در کشور عربی عمان برگزار شد. هرچند نتایج مذاکرات عمان هنوز به بیرون درز نکردند، اما حملات تروریستی طالبان در افغانستان کسب شدت کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حکومت پاکستان تعرفه گمرکی را بر اجناس صادراتی افغانستان 3 برابر افزایش داده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که این تعرفه گمرکی روی اجناس افزایش یافته که فصل صادرات او است و این مسئله سبب متضرر شدن تجار افغان و کاهش صادرات است. سمسام سیرت گزارش میده.
حکومت پاکستان از تاریخ 17 اکتبر به این سو تعرفه گمرکی را بالای 120 قلم جنس صادراتی افغانستان از 741 جنس صادراتی 3 برابر افزایش داده است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز شنبه در این مورد گفت این تعرفه بالای اجناس افزایش یافته است که فصل آن است. آقای الکوزی افزود این افزایش تعرفه گمرکات به ضرر تجار و مردم افغانستان است و سبب کاهش صادرات نیز می شود.
در سازمان تجارتی جهان یا WTO به هیچ صورت این طور موادی وجود نداره که یک کشور یکدم 100%، 50%، 120% تعرفه خود بالا ببره. هیچ حق پاکستان نیست که این کار بکنه. ما عضو سارک هستیم، ما عضو ایکو هستیم، ما عضو سبتا هستیم، سبتا سازمان همکاری منطقوی، و دوجا نوشته هستن که از 5% هیچ کشور حق نداره که تعرفه خود بالا ببره. بنان افغانستان یک دست باز داره.
آقای الکوزی از حکومت افغانستان خواست تا برای حل این مشکل تجار افغان مبتکرانه اقدام کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان این عمل پاکستان را اقدام بالمثل در برابر اقدام حکومت افغانستان مبنی بر افزایش تعرفه گمرکات روی برخی کالاهای وارداتی بدون مشوره با سکتور خصوصی می‌داند. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت این مسئله را با رئیس جمهور افغانستان و سفارت پاکستان مقیم کابل در میان گذاشت. در همین حال مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنان 18 اکتبر از این مسئله آگاه شدند و جهت بازخواست به سفارت پاکستان مقیم کابل مکتوب را فرستادند که به چه دلیل طرفه گمرکی را بالای صادرات افغانستان به آن کشور افزایش داده است.
عاجل مکتوب به سفارت پاکستان امروز چهارشنبه بعد از ظهر فرستادیم و دلیلش که روی کدام قوانین طرز العمل ها یا روی کدام همکاری های منطقوی و روی چی اصلی یا بالا
می‌خواستیم در این مورد دیدگاه مقام‌های سفارت پاکستان مقیم کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در همین حال آگاهان اقتصادی باور دارند که این عمل پاکستان عقده‌مندانه و سیاسی است. تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افزایش تعرفه گمرکی، آن هم بالای محصولاتی که فصل آن است، از سیاست‌های خصمانه و رقابت‌های ناسالم پاکستان نشأت می‌گیرد. آقای اکبر افزود که این سیاست سبب متضرر شدن تجار افغان می‌شود.
بلند رفتن باعث از این میشه که تقاضا در پاکستان کم شود. وقتی که تقاضا کم میشه، طبعا ما شما می‌بینیم که تجارای ما حتی ممکن است قیمت تعامل شده هم پورا کرده نتونه.
این مشکلات سبب شده است تا میزان تجارت افغانستان با پاکستان به گونه چشمگیر کاهش یابد. به گونه که در سال 2010 میلادی میزان تجارت افغانستان با پاکستان به 3 میلیارد دلار می رسید که اکثریت آن واردات به افغانستان بود، اما اکنون میزان تجارت دو کشور به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، حالا هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در یک هفته در کانگرس حزب کمونیست کشور که هر 5 سال برگزار میشه گفت چین در انکشاف جهانی سهم خواهد گرفت. از میان کارهای کلیدی در راستا ابتکار یک کمربند و یک جاده است که رای ابریشم باستانی را دوباره زنده ساخته و چین با اروپا و آفریقا وصل میکنه. با میلیاردها دلار با پروژه های ساختمان های اساسی اختصاص یافته، اما در عین حال تقاضاهای مطرح شده که این کشور باید به اهداف مانند فقر زدایی هم تمرکز کنه. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنویم.
وقتی 1300 کیلومتر راه از بلندترین گذرگاه جهان عبور می کند و به نام شاهراه دوستی قراقرم نام داده شده است، چنین وانمود می شود که چین مایل است مصارف گزافی را متقبل شود. چین می خواهد 10 میلیارد دلار را صرف خطوط مواصلاتی بنماید که جزء ابتکار یک کمربند یک جاده نام دارد باشد. این پروژه های بسیار مهم نزد شی جی پینگ رئیس جمهور چین از اهمیت زیادی برخوردار است. پروفسور استیو سونگ از مطالعات شرق و افریقا در لندن می گوید
The government is committed to do whatever it can to make sure that it is
حکومت متعهد است تا جایی که میتواند این کار را ممکن سازد. از این سبب مقدار زیاد پول و منابع را برای حمایت از آن اختصاص میدهد.
اما ارقام ارائه شده حاکی از آن است که بعد از آن که شاهراه قراقرم ساخته شد، صادرات پاکستان به چین تقلیل یافت و این نگرانی را اکنون به وجود آورده است که راه ابریشم جدید به یک جاده یک طرفه مبدل شده است. استیفن جلب از انستیتوت انکشاف ماورای ابهار میگوید بیجینگ باید بکوشد تا تمرکز سرمایه گذاری های خود را با اهداف انکشاف جهانی هماهنگ سازد.
At the moment there's a lot of focus on infrastructure and particularly transport pipelines that sort of thing.
در این لحظات بیشتر تمرکز بالای ساختمان‌های اساسی، خاصتا حمل و نقل، پایپلاین و امثال آن صورت می‌گیرد که به صورت مستقیم تأثیر بالای فقرزدایی ندارد. برعکس، در حقیقت در برخی از موارد تناقض در مورد اثرات اجتماعی و محیطی این پروژه‌ها به چشم می‌خورد. به فکر من باید بیشتر توجه به صوب انکشاف و مسائل نظیر فقرزدایی معطوف شود.
ریل شهری که در ادیس ابابا پایتخت اتیوپیا از بالای ازدحام ترافیکی رفت آمد دارد، سال گذشته با مصرف 500 میلیون دلار با معاونت چین تمویل و افتتاح گردید. بیجینگ میگوید که این سرمایه گذاری سبب می شود تا اقتصاد افریقا تقویت شده و در رفع فقر کمک می کند. جلب میگوید در این حال این یک طرح چین است تا در صحنه بین المللی من حیث یک قدرت تبارز کند.
در خطاب شی جین پینگ نیز به مسائل حکومتداری جهانی، چند جانبه بودن و جهانی شدن تاکید شده است.
رکس تیلرسون که در این هفته از هند دیدن میکرد، چین را متهم ساخت که دائم از این شیوه ها کار گرفته است.
China, while rising alongside India, has done so less responsibly.
چین در حالی که با هند یک جا ظهور می کند، کار مسئولانه کمتری انجام داده است و در برخی از موارد از نظم مجاز بین المللی خودداری کرده است.
کشورهایی که از کمک‌های چین مستفید می شوند، از سرمایه‌گذاری آن استقبال کرده، زیرا شرایطی را همانند غربی‌ها تحمیل نمی کند و نیز خواستی را برای اصلاحات دموکراتیک با خود ندارد. اما پروفسور استیو سونگ می گوید با آن هم این کمک‌ها بدون دغدغه نمی باشد.
The real issue will come when some of those countries, particularly in Central Asia,
مسئله واقعی وقتی بروز خواهد کرد که کشورهای خاصتاً از آسیای میانه مکلف به بازپرداخت برخی از این قرضه ها شوند که برای تمویل کمربند و جاده تخصیص یافته باشند. این کشورها در این قسمت با مشکل مواجه خواهد شد.
در حال حاضر سرمایه گذاری چین رو به گسترش است. کمپاین کنندگان برای انکشاف میگویند توجه بیجینگ نه تنها باید روی تمویل پروژه های بنادر و پایپلاین باشد، بلکه در این حال از بین بردن فقر نیز باید شامل این طرح‌ها گردد.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که دمجه به پایان رسید و ما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج همچنان ادامه دارد. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشید.
We'll be right back.